پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. دوستان شنونده سلام علیکم. بر محمد و آل محمد درود می‌فرستیم و آغاز می‌کنیم برنامه پرسمان تاریخی رو در محضر کارشناس محترم این بحث جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. سلام علیکم جناب، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خیلی لطف کردید.
خواهش می‌کنم. از شما تشکر می‌کنم جناب استاد پیشوایی. با هم اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، بهشتی هستم از تهران خدمتون زنگ میزنم. یه سوال از کارشناس برنامه داشتم، میخواستم که سوال بفرمایین که چرا در جنگ بدر پیامبر صلوات الله علیه دستور دادن که کلیه چاها به غیر از یک چاه با سنگ پر بشه، در صورتی که در جنگ بدر حضرت علی علیه السلام آب را به روی دشمنان نبست؟ اگر ممکنه میخوام این سوال رو از کارشناس برنامه بپرسید. متشکرم.
خب درباره پر کردن چاه‌ها در جنگ بدر و تعارض ظاهری که با رفتار امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ صفین داره پرسیدن، بفهمید که پاسخ چیست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه تنها با سیره نظامی امیرالمومنین تعارض داره که سوال کننده محترم اشاره کرده،
بله،
با رفتار خود رسول خدا هم تعارض داره. یادآوری میکنم که همون جوری که قرآن مجید آیات محکمات داره و آیات متشابهات،
بله،
متشابهات را باید به کمک محکمات تفسیر کرد. حدیث و تاریخ، حالا بحث ما در تاریخ هم یک سلسله محکمات داره، یعنی مسلمات داره،
بله،
و یک سلسله متشابهات داره. ما متشابهات را میتونیم به کمک محکمات حل کنیم که خود صاحب سوالم با صرافت ذهن منتقل شده، تا تعارضش را با رفتار علی علیه السلام یادآوری کرده. از مسلمات تاریخ اسلام اینه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مواجهه با دشمن از روش‌های غیر انسانی هیچ وقت استفاده نمی‌کرد.
بله.
روش دیگه داره. از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده ان الحرب خدعه. جنگ حیله است، یعنی حیله در جنگ اشکال نداره. ولی حیله جنگی و تدبیر جنگی غیر از اینه که انسان عمل غیر انسانی و غیر اخلاقی مرتکب بشه، مثلا از مسلمات تاریخ اسلامه. شیعه و سنی نوشتن رسول خدا پیش از آغاز جنگ ها می فرمود که آب دشمن را مسموم نکنید، درخت های میوه را قطع نکنید، پیرمردا و مسنتران را نکشید. توجه دارید؟ دفترهای انسانی. و به قدر این مسلم بوده که می نویسن خلفای بعدی هم که فتوحات در زمان اونها بیشتر اتفاق افتاد، خلفای بعدی هم به این مسئله پایبند بودن. اونام همین دستورا که از رسول خدا یاد گرفته بودن همین دستورا را می گفتن. در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست که همه اینا میخواییم بگیم که برمیگرده به رفتار رسول خدا. حضرت یاده اینا داد. امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگاشون میفرمود که شما، به یاران خودش میفرمود، شما آغازگر جنگ نباشید.
بله.
دشمن به شما حمله نکنه، ابتدا شما حمله نکنید. ولی زام مسلمه که علی علیه السلام در هر سه تا جنگ آغازگر جنگ علی علیه السلام و یارانش نبودند.
بله.
بانک از توان نظامی و برتر نظام داشتن فوق‌العاده حضرت خیشتنداری میکردن که مثلا در نهایت خون ریزی نشه. حضرت میفرمود که آغازگر جنگ نباشید، مجروحان را نکشید، درهای بستر را باز نکنید و امثال اینا. اینا یه سلسله دستورات نظامی از زمان رسول الله به بعد اجرا میشه. بنابراین مسلمه که رسول خدا صلوات الله علیه علیه از تدویر جنگی استفاده میکرد، ولی از روشهای غیر اصولی و غیر انسانی و غیر اخلاقی برای شکست دشمن استفاده نمیکرد. این یه جواب. جواب دیگرش اینه که تو اونجا که من اطلاع دارم این قضیه کور کردن چاهای آب در جنگ بعد را ابن هشام نقل کرده در سیرش که اصلش هم مال ابن سعده.
بله.
ولی این سند درست حسابی نداره. با این سند که نمیشه قضیه تاریخی را اثبات کرد، به خصوص این که از لحاظ محتوا مشکوک باشه. این عبارت سیره ابن هشام، همین چاپ مصر که من دارم در جلد یک صفحه 272 میگه قال ابن اسحاق، چون اصل سیره ابن هشام مستظهر است دیگه، مال ابن اسحاق بوده.
بله.
میگه قال ابن اسحاق فحدیستو عن رجال من بنی سلمه، شنیدم به من گفتن، اونم نقل کردن از مردانی از قبیله بنی سلمه که انهم ذکروا، اون مردان قبیله بنی سلمه گفتن که مثلا اینجوری شده. دنباله قضیه نقل میکنه که مثلا اونجا که در میدان جنگ بر اردو زدن، یکی از یاران رسول خدا که از انصار بوده به نام حباب بن منذر، یعنی اینجور نقل میکنن که ارشد رسول الله اینجا که فرمودید ما اردو زدیم، جا گرفتیم، موضع گرفتیم، آیا این امر خداست یا یه تدبیر نظامیه؟ مثلا حضرت همون نه، امر خدا نیست، همین تدبیر نظامیه. گفت که من پیشنهادم اینه که بریم جلوتر، حالا این که میگه چاره کوچر اینه، گفت من پیشنهادم اینه که بریم جلوتر، چاها را تصرف کنیم، چاها را کور کنیم و جلوتر یه حوض درست کنیم، آب بکشیم، پیش از کور کردن چاها اونجا را پر کنیم و ما در موقع جنگ آب داشته باشیم و دشمن نداشته باشند. این قضیه به این صورت نقل شده که در اصطلاح حدیثی، از اصطلاح حدیثی در تاریخ هم استفاده میشه، به این جور چیزا میگه مرسل، یعنی از سند پاش به جایی بند نیست. مثال عرض میکنم، برنامه ما سیاسی نیست ولی امروز نوع شنوندگان لابد آشنا هستن. بعضی از دستگاه‌های تبلیغات استکباری میخوان یه سمپاشی کنن، میگه که از یک منبع شنیده شد.
بله.
یک نفر که نخواست نامش فاش شود چنین اظهار داشت، گفته می شود.
بله.
ما می دونیم که نه، پاش به جای بند نیست. ما منبع را باید بشناسیم، گوینده کیه بشناسیم، و تا نشناسیم مخصوصا در موارد مشکوک نمیشه چی کرد. تازه ابن اسحاق هم از اون رجال بنی سلمه نشنیده، خودش میگه فحدیست و ان رجال بنی سلمه، یعنی کسانی دیگه از اون افرادی از قبیله بنی سلمه شنیده بودن، اونا آمدن برای ابن اسحاق نقل کردن که قضیه چنین اتفاق افتاده.
بله.
بنابراین جنبندی میکنم با توجه به ضعف سندی که داره، با توجه به این که با روش مسلم و سیره مسلم رسول خدا که از روش های غیر انسانی استفاده نمیشه، سازگار نیست، این قضیه را نمیشه باور کرد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
در ادامه برنامه پرسمان تاریخی در محضر جناب استاد پیشوایی، سوالی رو از بین سوالهای کتبی مطرح میکنم. پرسیدن شنیدیم که امام علی علیه السلام هر چند وقت یک بار بیت المال را به طور کامل تقسیم می کردند و حتی در پایان خزانه را جارو می کردند. سوال اینجاست که آیا در آن زمان امکان این نبود که در جامعه مشکلی پیش آید و حکومت برای رفع آن نیاز به بودجه فوری داشته باشد و یا کارهای عامل منفعه مثل تعمیر مساجد، گرمابه‌ها و یا تجهیز سپاه اسلام نیاز به بودجه حکومتی نداشت؟ و آیا اساساً بیت المال آن زمان همین بودجه حکومت بود یا فرق داشت؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی. من فکر می‌کنم برای مقدمه بد نیست درباره اصل بیت المال توضیح بفرمایید که یعنی چی، در اون موقع چه کارکردی داشته بود؟
بله، در این سوال چند تا سوال با هم قاطی شده و از دل سوال میشه چند تا سوال در آورد.
بله.
و اون اینه که به هر حال وقتی میگیم بیت المال یعنی چی؟ این چی بود؟ چه پولی بود؟ از کجا عاید میشد؟ حالا من عرض میکنم و اگرم فراموش کردم یادآوری بفرمایید که کتاب معرفی کنیم. بودجه عمومی اون زمان یکی خمس بود که غنایم جنگی هم خمس داشت.
بله.
غنایم جنگی بعد از کسر خمس بین رزمندگان تقسیم میشد. یکی خراج بود، یعنی زمینایی که فت شده بود و اینا را میدادن اشخاص روش کشاورزی میکردن و اینا مبلغ معینی بابت این زمین ها به حکومت اسلامی میدادن. انفال بود، یعنی مثلا زمین های موات و اینا که صاحب خاصی نداشت، اینها عرض کنم که اگر عوایدی داشت مال حکومت اسلامی بود. یکی هم خالصجات، هنوز میگن خالصه، خالصجات اصطلاح قرآنی، خالصتن لله و للرسول. خالصه به غنایمی میگفتن که نه از طریق جنگ بلکه از طریق صلح به دست مسلمان ها میافتاد که این هم مال دولت بود، منتها اختیار مصرفش با رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بود. اون چه مورد سؤال در زمان خلفا عمدتا خراجه که از
اندق و مالیات،
بله، مالیات بر زمین و به بعضی چیزا مالیات تعلق میگیره و اینها میامد و جمع میشد و خلیفه و تقسیم میکرد. در این مورد میتونم پیشنهاد کنم که علاقمندان خوبه که کتاب امور مالی و مالیه مسلمین تألیف جناب آقای دکتر اجتهادی را که به فارسی هم هست تهیه و مطالعه بفرمایند. در این قسمت کتاب بسیار مغتنمیه.
بله.
امور مالی و مالیه مسلمین، کتاب بسیار خوبیه. البته کتابایی هم هست راجع به منابع مالی مسلمان ها، عربی گمان نمی کنم برای نوع شنوندگان عزیز ما قابل استفاده باشه.
بسیار.
و اما ضمن سوال این بود که تعمیر گرمابه بود نمیدونم اینا. خب گرمابه اون زمان خیلی کم بود و تجهیز سپاه اسلام هم اون زمان وقتی مسلمان ها میرفتن به جنگ مثل این بسیجی های زمان جنگ ما بود، هر کسی اسبی مرکبی تهیه میکرد یا آذوقه مختصری تهیه میکرد و راه میافتادن. اینجوری سازمان شکل یافته مثل ارتش های امروز به صورت ثابت و مقرری بگیرن اینا، که میدونیم که اینجوری نبوده، بنابراین هزینه ای هم به اون صورت نبوده. البته حکومت اسلامی رسول خدا در زمان خلفا اینا پشتیبانی میکردن ولی متوقف بر بودجه حکومتی نبود. اما سوال اصلی که مال سیاست مالی امیرالمومنین علی علیه السلام، نوشتن که شنیدیم علی علیه السلام و هر چند وقت یک بار بیت المال را تقسیم میکرد و حتی محل خالی که میشد مخزن بیت المال اونجا را آب و جارو میکردن. یه جمله رشون ننوشته و از دوره که اونجا نماز میخوند،
دوره که نماز هم
دوره که نماز میخوند، میفرمود که فکرم راحت شد که امانت مردم را رد شد. به صورت طبیعی سوال پیش میاد که این به صورت ظاهری با مثلا معال اندیشی و دور اندیشی اصلا جور نمیاد. چطور حضرت روز مبادا را فکر نمی کرد؟ مثلا خلیفه دوم میگن ذخیره سازی میکرد، همه را یه جا تقسیم نمیکرد. حالا اونم در همون کتاب امور مالی و مالی مسلمین اثبات شده که اون هم خلیفه دوم هم که اوج غنایم و اینا در زمان بوده گویا سالی یه بار تقسیم میکرده، اونم با فاصله های طولانی تقسیم هم میکرده، هم وجه نقد بود و هم جنس بود با بررسی کردن. در هر صورت به نظر میرسه که کسی میگه که آیا سیاست مالی خلیفه دوم مثلا دوراندیشانه نبوده؟ چطور علی علیه السلام از اون سیاست مالی پیروی نکرد؟ این واقعا سوال دشواریه، ولی استنباط من اینه که استنباط شخصی منه، این دو تا جواب داره. جواب اولش اینه که علی علیه السلام نمیخواست مال مردم را حبس کنه، به خصوص با وجود احتیاج مردم به اون اموال.
بله.
و اینه که وقتی هم چیز میکرد اینا از دستور میده آب و جارو میکرد نماز میکنده، میگو الحمدلله ما یه زممون بری شد و ما امانتار بودیم، امانتار را رد کردیم به صاحباش.
بله.
بعدیم بعد حضرت نمیخواست مال مردم را مخصوصا با وجود نیازمندان حبس کنه و نگهداری کنه. این بود به نظر من، استنباط شخصی من اینه که انگیزه اصلی حضرت، هم شواهد زیاد داره، انگیزه اصلی حضرت این بوده که این اموال مخصوصا با وجود نیازمندان حبس نشه و اینا امانته، خلیفه هم امانت داره، امیرالمومنین امانت داره، هر چه زودتر اینا را به حدی رسید که قابل تقسیم باشه، خیلی ناچیز نباشه، برسه به دست مردم.
بله.
این یه جواب. جواب دیگر اینه که استنباط من اینه که زمان علی علیه السلام وضع تثبیت شده بود به نوعی. درست زمان خلیفه دوم اوج فتوحات بود و غنایم سرشار از نقاط مختلف فتح شده سرازیر شد به مدینه و این باعث شد که خلیفه دوم دیوان حقوق و دیوان مقرری چیز کنه، یعنی اینقدر اموال زیاد آمد که نمیشد هر وقت این اموال رسید چه کرد. و بعضی ها پیشنهاد کردن که میگن پیشنهاد دهنده ایرانی بوده، گفتن که به خلیفه پیشنهاد کردن که شما یه دیوان، عربیش هم میگن دیوان، در به نام دیوان در عربی، دیوان که دیوان فارسی، شما دیوان دفتر چیز کنید، این انبار اونجا سرد بشه، بعد تقسیم چی میکنید معلوم بشه کیا گرفتن کیا نگرفتن و بعد به اشخاص را و نیروهای رزمی را به جبهه میفرستید معلوم بشه کی جبهه رفته کی نگرفته، امثال اینا، که اونم این کار را کرد. البته در سالهای نسبتاً آخر حکومتش میگن این کار را کرد. در هر صورت خب این وضع تثبیت نشده بود، از یک طرف اموال زیاد میامد، خراج زیاد میامد، غنایم زیاد میامد، از طرف دیگه هنوز مشغول جنگ بودن و معلوم نبود فردا چی پیش میاد، بنابراین میشه در اون مقطع قبول کرد. اما در زمان علی علیه السلام میدونیم که فتحی به اون صورت رخ نداد.
بله.
و متاسفانه
درگیری‌های داخلی بود
و فتحی به اون صورت در خارج چی نکرد که حالا درآمدهای تازه‌ای بیاد و وضع همین بود. و به نظر میرسه حضرت نگرانی نداشت که فردا چی میشه، این جوابش اونه، نگران نداشت که فردا چی میشه، ما این را ذخیره کنیم برای مال اندیشه کنیم، حضرت این نگرانی را نداشت. من استنباط شخصیم در جواب این سوال اینه.
بسیار خوب. حالا یه سوال هم برای تکمیل بحث، این که اون اموالی که در بیت المال می اومد می رسید، چون خود تو فهمیدی که نقدی بوده غیر نقدی هم بوده، خب در بعضی از نقل ها هست که مثلا عسل بوده یا طرف برای زکات مثلا اموالش حالا حیوانات خود حیوان رو می دادن، خب اینا که واقعا قابل نگهداری به اون شکل امروزی که نیست، که یعنی پول نقد که نیست که بشه نگهداری کرد.
بله. طبعا بله، همجور که فرمودید مشخصا هست. مثلا کندو میرسید، حبوبات میرسید، ترجمه کردید. حیوانات من ندیدم، شاید حیوانات هم میرسید. مال حیوانات رو هم پول حساب میکردن، نوعی از خراج مال حیوانات بود، از بعض از حیوانات مالیات میگرفتن، حداقل بعدا در دوره خلفا. بله بعضی از اینا قابل نگهداری هم نبوده و ایجاب میکرد که بله اگر بگیم همه پول نقد بوده که خب نگهداریش چیز نداره، مشکل نداره، ولی همچون که فرمونه مشخصا داریم که یه بار اثر رسیده بوده یا بعضی از حبوبات رسیده بوده. راوی میگه که من دیدم حضرت این، حالا من یادم رفته آیا گندم بوده، برنج بوده، از این حبوبات بوده، میگه ریخته بودن در یه محوطه باز، یه تلی، یه تپه از اینا به وجود آمده بود و مردم آمده بودن سهمشون رو بگیرن و امیرالمومنین طنابی دور این کشیده بود که جلوتر نیان و سهم اشخاص را میداد. حالا در تعیین اینکه حضرت نمیخواست با وجود نیازمندان اینا را ذخیره سازی کنه، من در جلد دوم کتاب من تاریخ اسلام در بعضی از برنامه‌های دیگه هم اشاره کردم، جلد دوم داره کتاب تاریخ اسلام ما که انشالله امیدواریم در اوائل سال آینده چاپ بشه، اونجا در سیاست مالی حضرت من بحث کردم. نقل شده که منبعش هم تاریخ دمشق ابن عساکره. ابن عساکر از علمای اهل سنت بوده، در قرن ششم زندگی می‌کرده، کتاب بزرگ دوره‌ای نوشته برای تاریخ شهر دمشق.
بله.
ولی عملاً این کتاب زندگی نامه است، منتها کسانی که اهل شام بودند یا گزارشون به شام افتاده.
بله.
و از جمله زندگی نامه حضرت رسول اونجا به تفصیل هست و زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام هست. یکی از محققان ما اون جلدای مربوط به زنده امیرالمومنین علی علیه السلام را تفکیک کرده از تاریخ دمشق و جداگانه چاپ کرده در سه جلد رحلی. من این قضیه را از جلد سوم رو نقل میکنم. محقق بزرگوار مرحوم شیخ محمد باقر محمودی.
بله.
این سه تا کتاب را
به چه نامی جناب استاد؟
ترجمه طول امام علی من تاریخ دمشق. بسه. یعنی زندگی نامه علی علیه السلام از تاریخ. در جلد سوم این کتاب این قضیه رو نقل میکنه. شخصی به نام ابو صالح سمان نقل میکنه.
بله.
میگه که امیرالمومنین علی علیه السلام یک روز تشریف برد به مخزن بیت المال، دید که مقداری از بیت المال اینجا جمع شده، فرمود که عجب، من نمیتونم صبر کنم مردم نیازمند باشن و اموال اینا اینجا جمع شده باشن. یالا بیارید. از چیز کرد، آوردن ترتیباتی دادن و اون چه موجود بود تقسیم کردن. باز همون جمله اینجا هم هست، این شخص میگه که حضرت دستور داد بعد از اینکه تمام شد زد کردن، دستور داد اونجا را آب و جارو کردن و حضرت دو رکعت اونجا نماز خون. مقصود اینه که حضرت اونجا میگه، تصریح میکنه که من نمیتونم مردم نیازمند باشن، محتاج باشن، وقت ما حالا برای اینکه بعدا نمیدونم چه اتفاقی ممکنه بیفته، من مال مردم را، من که امانت دارم، مال مردم را ذخیره کنم.
بله بسیار. سلام الله علیه یا امیرالمومنین. در خدمت شنوندگان هستیم با ادامه برنامه پرسمان تاریخی.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
سوال دیگری رو خدمت جناب استاد پیشوایی مطرح بکنم. این هم از سوالاتی است که به شکل کتبی مطرح شده، در اختیار بنده قرار دادن همکارانمون. پرسیدن آیا نحوه مجازاتی که مختار ثقفی برای قاتلان امام حسین علیه السلام و یارانش انجام میداد، مثلا در آب یا روغن داغ انداختن یا زیر سم اسب گذاشتن، آیا این کارهایی که مختار انجام میداد درست است یا خیر؟ آیا مجازات های وی منطبق با دستور اسلام بوده است؟ اول بفهمید که آیا اصل این مسئله، گرچه بین قدیمی‌ها قدری مشهور بود، اما اینکه آیا چون مجازاتی بوده درسته وجود داشته یا نه و اگر بوده آیا قابل تایید هست یا نه؟
بله، همینجور که فرمودید اصل مسئله محل بحثه.
بله.
باید ببینیم اصلا اصل مسئله درسته یا نه. جلوتر عرض کنم که کسی نگفته که مختار معصوم بوده.
بله.
کسی نگفته که مختار هیچ خطایی نکرده. کسی نگفته که مختار هیچ تندروی نکرده. مختارم بالاخره بشری بود مثل سایر بشرها، منتها آدم بسیار شجاعی بوده، محب اهل بیت بوده، طرفدار اهل بیت بوده، انتقام شهدای کربلا را گرفت و من تو اونجا که مطالعه کردم تو خصیصه بارز مختار داشته، یکی فوق‌العاده فصیح بوده، مسجّع و موزون صحبت می‌کرده.
بله،
یعنی فوق‌العاده بوده در سخنرانی، بنابراین شنوندگان را با سخنرانی تحت تاثیر قرار می‌داده. یکی هم این که خالی از شهرت طلبی و جاه طلبی نبوده، بالاخره طالب ریاست و شهرت نبود. خب حالا کسی ریاست طلبی شهرت طلبی یعنی همه کارش باطله؟
همچنین برداشت نمیشه کرد.
نمیشه کرد.
بله.
با نمیگیم مختار، کسی نگفته این مختار هیچ خطایی مرتکب نشده. لکن حالا میرسیم به جواب اصلی که جناب عالی هم اشاره کردید. توجه داشته باشیم که مختار بنده خدا که طرفدار اهل بیت بوده، مثل خود اهل بیت نه تنها خود او را کشتن، ترور شخصیت هم کردن.
بله.
خود امیرالمومنین علی علیه السلام نه تنها خود حضرت را ترور کردن، کشتن، ترور شخصیت هم کردن. گفتن که علی که نماز نمیخونده، چی گفته علی در محراب عبادت ضربت خورده، چی گفته در مسجد کشته شده، علی که اصلا اهل مسجد نبود، این مدرکش در وقت و صفینه. بعضی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام با یکی از سربازان معاویه روبرو شد، گفت چرا با ما میجنگی؟ گفت شنیدم امیر شما نماز نمیخونه.
بله.
بله، توجه داری؟
این اوج مظلومیت حضرت.
بله. همین جور که اهل بیت را هم خودشون رو ترور کردن، مصون کردن، ولی شخصیتشون را هم در طول تاریخ ترور کردن که از نظرها بندازن، شخصیت اینا را پایین بیارن، کسانی هم که طرفدار اهل بیت بودن در این مصیبت با اهل بیت شریک بودن، اونا هم بندگان خدا بایکوت شدن. مثلا انصار در سقیفه به حکم این که طرفدار اهل بیت بودن از قریش نبودن، اینا بندگان خدا در طول تاریخ بایکوت شدن.
بله.
صد و چقدر بنی امیه حکومت کردن، 600 سال بنی عباس حکومت کردن، همه اینا از قریش بودن. روز اول که گفتن در سقیفه ان الائمه من قریش، دور انصار بنده خدا یک خط قرمز کشیدن، اینا را از صحنه زدن کنار. چرا؟ انصار نوعاً طرفدار اهل بیت بودن و هیچ احساس رقابت سیاسی با امیرالمومنین علی علیه السلام نمی کردن. حالا برمیگردیم به بحث مختار. توجه داشته باشن شنوندگان عزیز و گرامی، مخصوصاً صاحب این سؤال، که دلایلی در دست داریم که مختار را هم در طول تاریخ ترور شخصیت کردن، تهمت‌های زیادی به مختار زدن. مثلا یکی از تهمت‌ها اینه، خطبه ای از مختار نقل کردن، از کردم خطبه های مختار مسجّع و موزون، خیلی فصیح و آبدار و فصیح و شیر. خطبه کوتاه و کوبنده ای از مختار نقل کردن، تهدید کرده محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری را، نه محمد مسلم راوی شیعی شاید امام باقر امام صادق، بلکه محمد مسلم شهاب زهری که عالم درباری بنی امیه بوده و میگن از فقهای هفتگانه مدینه بوده، البته از فقهای اهل سنت و تابعین بوده.
بله.
من در سیره پیشوایان در زندگی نامه مسجد سلام الله پرونده این شخص را اونجا مطرح شد.
بله.
خب جزء قدح ها و اشکالاتی که برای مختار نوشتن در تاریخ اینه که میگن این خطبه را خوند و خط و نشان کشید برای محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری که مثلا او را گیر بیاورم، دمار از روگاز او در میارم، نمیدونم چیکار میکنم. میگم خب ببین مختار چی کسی بوده؟
با یک کسی که تو مثلا کربلا نقشی نداشته و
تهدید میکنه،
تهدید میکنه
کسی را که در این مقام از فقاهت و یکی از فقاهای افکانه، در حالی که این چیز اصلا از ریشه درو بوده. چرا از ریشه درو بوده؟ برای اینکه در زندگی نامه همین محمد مسلم شهاب زهری میگن این متولد 57 بوده.
بله.
همسن امام باقر سلم‌الله بوده.
بچه بوده در زمان
مختار. مختار که قیام کرده در سال 66 قیام کرده.
بله.
شما از 57 تا 66 حساب کنید چند ساله میشه؟
9 ساله تقریبا.
بچه 9 ساله میشه. این معلومه که میگن دروغگو حافظه نداره.
بله.
در این جور جاها دروغگو حافظه نداره. آمده یه دروغ بستن جوانب دیگر قضیه را ملاحظه نکرد. مثلا این یکی از تهمتایی که بنده خدا مختار زد. فتو فراوان مورخان مزدور بنی امیه یا کسانی که بعد آمدن توجه نداشتن که اینا ساخته و پرداخته مورخان بنی امیه و مورخان درباریه، گفتن که مختار یه چارپایه پیدا کرده بود، درست کرده بود، از اقوام علی علیه السلام گرفته بود. میگفت این کرسی خطابه علیست، یعنی به نوعی برای خودش قداست درست میکرد. من کسی هستم که رو کرسی خطابه، یعنی اون چارپایه، اون صندلی که چارپایه که امیرالمومنین روش خطبه میخون، من اونجا دارم خطبه میکنم. یعنی کرسی خطابه علی علیه السلام را ادعا میکرد که من زیر پا میذارم و موقع سخنرانی یک پرنده های سفید رنگی را زیر لباسش مخفی میکرد و حین سخنرانی اینا را پرواز میداد از زیر لباسش، میگفت اینا فرشته ها هستن.
بله.
توجه داری؟ این حرف معلومه که دروغه. چرا؟ برای اینکه مردم اون روز کوفه مردم چیز فهمی بودن. درست، حالا ترسو شد، اولم ترسو نبودن، بعدا ترسو شدن. قضایایی که بر اونا گذشت، ستمایی بر اونا رفت، جنگایی که بر اونا تحمیل شد، روحیشون عوض شد و بیحال شدن و ترسو شدن، ولی مردم چیز فهمی توشون بود. مرحوم استاد سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه در مقدمه ترجمه نهج البلاغه ایشون دارن یه فرمایشی دارن بسیار جالبه. ایشون به یه مناسبت اونجا میفرماین که در نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام خطبه هایی هست که مسائل پیچیده کلامی و اعتقادی را حضرت مطرح کرده در سخنرانی با مردم کوفه.
کوفه، بله، نشوندنده اینه که درک میکرده،
درک میکرده و گره لغ میشه. این معلوم میشه که کسانی که پامنبر بودن این مسائل را میفهمیدن. درجه داری؟
بله.
و چیزایی که مرحوم استاد شهید اشاره میکنه همونهاییه که امروز در مباحث کلامی ما در کلاس ها و در مباحث تخصص کلام به فقراتی از اون خطبه های امیرالمومنین علی علیه السلام استناد میکنن.
بله.
پس مردم کوفه اینجوری بودن. خب آیا در میان چنین مردمی میشد کسی همین به همین سهولت بیاد بگه که مثلا فرشته بر من نازل میشه،
یه چهار تا کبوترم از لای لباسش رها بکنه؟
یعنی یعنی اینقدر احمق بودن مثلا مردم کوفه؟ من گاهی در مقام مثل عرض میکنم که اینقدر این مسئله بعیده که مثلا مثل قوم امروز بگیم که مثلا کسی بیاد یه چارپای زیر پاش بذاره در فیضیه سخنرانی کنه و کبوترا را مثلا به پرواز در بیاره، یا همجور که اتفاق افتاده کسانی به دور پیدا شدن مثلا مدعی نمایندگی حضرت ولی السلام علیه میکنن که اینا رو طرد میکنن، اجازه نفس کشیده نمیدن. خب جامعه آگاه همینه، جامعه بصیر همینه. مردم کوفه میشد به ولیزا اینا را نقل کردن، این قصه فرشته و اینا نقل کردن. اون وقت جز چیزایی که فتح و فراوان در مختار میکرد میگن کذاب، یه آدمی بوده دروغ میگفت. چه دروغی میگفته؟ به دروغ میگفته فرشته بر من نازل میشه. بنابراین میشه استنباط کرد که این مجازات های خشن که به بعضی از اونا در سوال اشاره شده، آدم میتونه استنباط کنه اینا هم برای زشت جلوه دادن چهره مختار بوده که درست کردن و وارد تاریخ کردن. اینا رو به این صورت نمیشه قبول کرد، باید بیشتر بررسی کرد، اسناد اینا را دید، راویا اینا را دید.
این مختار غیر از بنی امیه که شما اشاره کردید دشمنان زیادی داشته، حالا آل زبیر هم ظاهرا در
بله.
چیز بستن به مختار کم نذاشتن.
بله آل زبیر خصوص این که در نسل زبیری ها طی قرنها محدثین و مورخین بودن و اینا چون با مختار دشمن بودن بنابراین کوتا نمی آمدن در مورد مختار. برای این که تکمیل کنیم بحثمون را، پیشنهاد میکنم این صاحب این سوال و سایر علاقمندان به قضیه مختار کتابی که الان عرض میکنم این را حتما تهیه و مطالعه فرمایند. بعد از مطالعه این کتاب اگر باز فرمایشی داشتن ما در خدمتشون هستیم. کتاب ارزنده است به نام نهضت مختار ثقفی. نهضت مختار ثقفی تألیف دکتر محمود رضا افتخارزاده.
بله.
کتاب بسیار مختنمیه، کتاب علمیه، تهمتهایی که به مختار زدن اونجا افشا کرده، مخصوصا اثبات میکنه که کسی بوده از روات و مورخین اون زمان به نام شعبی، این میانش با مختار خوب نبوده و بسیاری و بلکه همه تهمتهایی که در مورد مختار چی کرده منتهی میشه به این شعبی، این دشمنی داشته با مختار و لذا مختار قیام کرد، این فرار کرد رفت مدینه. خب قلم در کف دشمن، از دشمن در مورد دشمن چی میگه؟ دکتر محمود رضا افتخارزاده اثبات میکنه، میگه بسیاری یا نوع این تهمت ها که به مختار زدن سندش منتهی به شعبی میشه و میگفتن حرف این دو نفر را در مورد همدیگه نباید قبول کرد، اینا میانشو خوب نیست.
بله.
این کتاب را انشالله در کتاب فروشی آیات خوب کتاب خانه تهیه و مطالعه فرمایند که مطمئنم که سوالشون حل میشه و ابهامشون حل میشه. بعد اگر ابهامی بود در خدمتشون هستیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. سوال تلفنی دیگری رو در ادامه برنامه با هم بشنویم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است در سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
در دوره حکومت اسلامی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم حجاب برای زنان اجباری بود یا خیر؟ برخورد پیامبر با زنان یهود چگونه بود؟ اساساً حجاب از چه زمانی امر شد؟
بفرمایید که چگونه است؟
با بررسی هایی که شده مسلمه که حجاب در مدینه واجب شده.
بله.
و آیات مربوط به حجاب در سوره احزاب دوتا آیه.
بله.
و در سوره نوره و هر دوی اینها در مدینه نازل شده، مخصوصا اینکه در اوایل سوره احزاب قضیه جنگ احزاب مطرح شده نشون میده که حداقل مثلا پیش از جنگ، پیش از سال پنجم هجرت نازل نشده، چون جنگ احزاب در سال پنجم هجرت رخ داد. هر دو سوره از سوره های مدنی میگن، سوره نور اون حتی دیرتر از سوره احزاب نازل شده. بنابراین میتونیم بگیم در تاریخ وجوب حجاب میتونیم بگیم که در مدینه واجب شده. البته جلوتر مردم عرب و زنان عرب از چی پوشش استفاده می کردن، چقدر بدن خودشون را می پوشندن، آیا یکسان بوده در میان قبایل، آیا در نقاط مختلف یکسان بوده، آیا در گرما و سرما یکسان بوده، این یه بحث دیگه است. ولی اون چه مسلمه از نظر اسلام در مدینه واجب شده و آیه وجوب حجاب برای زنان مؤمن و مسلمان در سوره احزاب و سوره نور، و از اون زمان که این دو آیه آیات حجاب واجب شد، حجاب برای زنان مسلمان الزامی و واجب شد و رعایت میکردن. حالا ممکنه تخلفی هم بوده ولی معمولا رعایت میکردن. برای اینکه صاحب این سوال و سایر علاقمندان بتونن اطلاعات بیشتری به دست بیارن، مطابق معمول هم ما کتابخانه را ترویج میکنیم، هم منبع معرفی میکنیم و هم ارجاع میدیم به یه جایی که اگر ما وقتمون محدوده زیاد نمیتونیم توضیح بدیم، با فراغت بیشتر بتونن اطلاعات بیشتری به دست بیارن. مقاله داریم به نام تاریخچه حجاب در اسلام، در فصلنامه علمی و تخصصی تاریخ در آینه پژوهش که سردبیرش بنده هستم، تاریخ در آینه پژوهش شماره 7.
بله.
شماره 7 در این مجله مقاله علمی خیلی خیلی خوبی چاپ شده به نام تاریخچه حجاب در اسلام. نوع علاقمندان بی نیاز از مطالعه مقاله و امثال مقاله نیستن. تلفن تماس این نشریه را من عرض کنم، میتونن بعد از کد قوم یعنی 0251 با این شماره که عرض میکنم تماس بگیرن و برای تهیه این شماره راهنمایی بخوان. 2113479
مجله
تاریخ در آینه پژوهش
شماره 7
فصلنامه است، البته هست ما یکی منتشر.
بسیار خب، این بخش دیگری هم در سوال بود، این که برخورد پیامبر با زنان یهود چگونه بود، یعنی کسانی که به لحاظ دینی ظاهرن ملزم و مکلف رعایت نیستن.
الزامی که زنان مسلمان داشتن اونها نداشتن.
29-10-551 با پیش شماره 0251 پرسمان تاریخی.
خب دوستان شنونده، فرصت به پایان رسید و باید با شما خداحافظی بکنیم. تشکر دوباره میکنم از کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی جناب استاد پیشوایی. به اتفاق ایشون و دیگر دستاندرکاران برنامه پرسمان تاریخی با شما خداحافظی میکنیم. حقیار و همراهتان.